ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه اتهامات واهی و تکراری برخی مسئولان سعودی در خصوص مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی این کشور را فاقد هر گونه وجاهت دانست و قویاً رد کرد. آقای موسوی اظهار داشت تأسف آور است که دولت عربستان با توهم دشمنی ایران با خود و گریز از واقعیت‌ها و حقایق موجود، همواره با طرح نام ایران به دنبال فرافکنی شکست‌های خود است. سخنگوی وزارت امور خارجه به دولت عربستان توصیه کرد به جای ایراد اتهامات بی‌پایه و اساس به دیگران، هرچه سریع‌تر به جنگ خارمانسوز در یمن که دستاوردی جز کشتار بیگناهان و ویرانی این کشور نداشته است پایان دهد. مراسم سخنرانی ولیعهد سعودی در کتابخانه عمومی نیویورک به علت پرونده سیاه ضد حقوق بشری وی لغو شد. لغو این مراسم به سبب افزایش فشارها علیه بن سلمان به علت پرونده او که مملو از موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج از عربستان است صورت گرفت. کتابخانه عمومی نیویورک در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد از بیم مختل شدن روال عادی این کتابخانه و آسیب دیدن کارکنان آن اقدام به لغو این مراسم کرده است. در این اطلاعیه آمده است کتابخانه عمومی نیویورک از نگرانی مردم در خصوص برگزاری این مراسم و نهاد برگزار کننده آن، یعنی مؤسسه متعلق به محمد بن سلمان، آگاهی دارد. سانجیو بری، مدیر مؤسسه فریدوم فوروارد که یکی از رهبران پویش فشار بر سازمان ملل متحد برای لغو این برنامه است، گفت هیچ کس و خصوصا سازمان ملل متحد نباید با بن سلمان یا مؤسسه او همکاری کند. بن سلمان شخصیتی متوحش و مسئول قتل هزاران کودک یمنی است که هزاران فعال برجسته در امور زنان را به زندان انداخته و جمال خاشقچی را به قتل رسانده است. سانجیو بری از آمریکا خواست روابطش را با سعودی و دیگر رژیم‌های استبدادی قطع کند. کنت راست، مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر، نیز هفته گذشته سازمان ملل متحد را به همکاری برای بهبود چهره بن سلمان متهم کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، هم در پاسخ گفته است این سازمان بارها با صدور بیانیه‌های قوی خواستار پیگرد قتل خاشقجی شده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا روی
هرولند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام حقوق ملت فلسطین.
سنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. من پشتخان
کوی هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. به اطلاعتون میرسونم که ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب 30 شهریور همچون سالهای قبل یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده میشه و در ساعت 24 روز 30 شهریور به حالت سابق، یعنی یک ساعت به عقب برگردونده میشه. از شما دعوت میکنم تکرار رهاورد رو در این ساعت بشنوید.
رهاورد
به نام خدا. سلام و روز بخیر میگم حضور شما مردمی که به فراگیری علم و دانش علاقه‌مندید. امروز شنبه 30 شهریور ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 21 محرم الحرام 1441 هجری قمری و برابر است با 21 سپتامبر 2019 میلادی. با شما همراهان مجله علمی رهاورد صفحات این مجله رو ورق میزنیم تا بخشای متنوع مجله علمی پزشکی رهاورد رو مرور کنیم. با ما همراه باشید. در صفحه اول مجله رهاورد امروز مطلبی خواهید شنید درباره بیماری‌های فصل پاییز و نحوه پیشگیری از اونها. با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا کم کم بیماری‌های این فصل هم شایع میشه. در فصل پاییز به علت تغییر آب و هوا و سرد شدن هوا افرادی که دستگاه ایمنی ضعیف‌تری دارند به سرعت دچار سلطان بیماری‌های این فصل یعنی سرماخوردگی، عفونت مجرای فوقانی تنفسی، بینی و گلو میشن که ویروسی. در کنار سرماخوردگی خیلی از افرادی که سینوس‌های حساسی دارن دچار عفونت‌های سینوسی هم میشن که اگه مدتش طولانی بشه ممکنه سینوزیت پیدا بکنن. از دیگر بیماری‌های این فصل آنفولانزاست. در واقع آنفولانزا و سرماخوردگی هر دو از عفونت‌های ویروسی واگیردار در دستگاه تنفسی هن. اما عوارض ناشی از آنفولانزا شدیدتر ظاهر میشه. علاوه بر این آنفولانزای حاد میتونه منجر به بیماری‌های خطرناکی مانند ذات‌الریه بشه و زندگی فرد رو به خطر بیندازه. بهترین راه درمان همونطور که میدونید پیشگیری است. بینی و دهان خود رو با یک دستمال در موقعی که عطسه و سرفه میکنید بپوشانید. مرتب دستهای خود رو با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید و یا از شوینده ها با پایه الکلی استفاده کنید. در زمانی که بیمار هستید در خانه بمانید و از مصرف آنتی بیوتیک در موقع ابتلا به سرماخوردگی و آنفولانزا بپرهیزید. زیرا این بیماری ها ویروسی هستند و مصرف آنتی بیوتیک ها باعث مقاومت آنتی بیوتیکی در بدن میشه. مجله رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. شما میتونید این مجله شنیداری رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 بشنوید. همچنان شنونده صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد هستید با موضوع بیماری های فصل پاییز و نحوه پیشگیری از اونها. همکارم سمیه رنجکش گزارشی رو در این زمینه ارسال کردن که با هم میشنویم.
حالتون خوبه؟
الحمدلله.
سالمین؟ بیماری خاصی الان نیومده سراغتون؟ یه عطسه‌ای، سرفه‌ای؟
هیچی، الحمدلله سالم هم
شد. هوا چطوره؟
خوبه، گرمای تابستون داره تموم میشه، خنکای پاییز داره میاد کم کم.
باد پاییز میگن مریض میشه آدم، باد بهار جون میگیر آدم.
باد پاییزی همچون برگهای درخت پاییز که میریزه به انسان بخوره آدمو بیمار میکنه.
خب شما برای این که حالا تو این فصل بسیار زیبا که در پیش رومونه تاله شده سرما بخورین؟
بی احتیاطی کردم. چرا؟ گاهی اوقات شد.
چه کاری رو انجام ندادین که شده بی احتیاطی؟
لباس گرم نپوشیدم، ورزشی که میکردم ایستادم عرق داشتم، سرما خورد.
برای اینکه امسال این اتفاق براتون نیفته و یک پیشگیری کنید، قراره چه نکاتی رو رعایت کنید؟
اول که خوردن میوه‌ای که ویتامین C داره به بدن خیلی کمک میکنه، و پوشیدن لباس گرم در جای سرد و هوای آزاد، رعایت کردن این زیده باعث میشه که سرما نخوره.
میخوابی راحتی؟
آها، بیشتر میخوابی، یعنی پتو رو تو گرم میخوابی؟
بسه خورم میخوابی بهتره.
شما چی کار میکنی وقتی سرما میخوری؟
میخوابیم دیگه.
همین
دیگه.
چند تا پتو باید روته؟
دو تا سه تا.
چرا به آدم سوپ میدن؟ یا سوپ بخوری، نمیدونم پتو بندازین روتون عرق کنید.
هم مثل بخور دادن دیگه. شما وقتی بخور میکنی زودتر بهبود پیدا میکنید. یا پرتقال زیاد میخورید؟
چرا پرتقال؟
ویتامین C داره. خب باعث میشه زودتر خوب بشین.
شیر خوبه؟ شیر داغ میخورین یا نه وقتی سرما خوردین؟
شیر زیاد میخورم اما داغشو بدم میاد.
وقتی سرماخوردین شیر سرد میخورید از یخچال؟
سرد میخورم.
اصلا خوبه واسه سرماخوردگی یا نه؟
من دقت نکردم. من درفو خیلی میخورم شیر.
ایمنی بدنتون ضعیفه یا اینکه نه مقاومین؟
بد نیست، خوبه الحمدلله. اگه بدن ضعیف باشه با باد پاییزی سرما میخوره بدن. بعد سعی کنیم پیشگیری کنیم. بهترین روشش خوردن مرکبات و این چیزا بوده.
الحمدلله. بله، من گوش میخورم مادر.
یعنی اینکه سبزیجات میخوریم؟
سبزیجات، لبنیات زیاد میخوریم.
این بدنتون رو مقاوم نگه داشته.
آره.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حاضر هست دکتر تشریف بیارن؟
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفا بشنوید.
با نام خدا، من دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری آنفولانزا هستم. مبحثی رو که در خدمتون میخوام صحبت بکنم در مورد فصل پاییز و زمستان و بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله سرماخوردگی آنفولانزاست. هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در طول عمرش یک یا چند بار سرماخوردگی پیدا نکرده و یا آنفولانزا نگرفته. میدونی که سرماخوردگی و آنفولانزا هر دوشون ویروسی هستن. برای درمون اینها اصلا ما آنتیبیوتیک نیاز نداریم. تازه ثابت شده اگه کسی به صورت پیشگیرانه بیاد آنتیبیوتیک مصرف کنه، ایجاد مقاومت درش میشه. یعنی اگر حتی بعدها عفونت میکروبی اضافه بشه روی اون مسئله سرماخوردگی، دیگه کارایی اون آنتیبیوتیک از بین میره و در واقع مقاومت میکروبی ممکنه قلمداد بشه. ثابت شده است در دنیا شایع‌ترین علت مقاومت میکروبی در عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است و شایع‌ترین علت مصرف نابجای آنتیبیوتیک هم همین عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی هستند. همونطور که من گفتم، عمده اینها بیماری های خود محدود شونده هستند و احتیاج به درمان آنتیبیوتیکی ندارن. معمولا با خوردن استامینوفن یا داروهای در واقع ضد سرفه و یا احیانا ضد تب و استراحت در بستر، خوردن مایعات فراوان، ترکیبات میوه‌ای حاوی ویتامین C مثل نارنگی، پرتقال و مرکبات، اینا معمولا باعث بهبودی میشود در اینا. ولی اگر بیماری به دنبال در واقع آنفولانزا دچار عوارض بیماری آنفولانزا مثل سینه پهلو یا پنومونی شد یا دچار سینوزیت شد یا عفونت گوش میانی پیدا کرد، اون دیگه یک چیز علاحده است و حتما باید زیر نظر پزشک نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. خیلی از عزیزان هست به محض یک یا دو تا عدسه که بچهشون پیدا میشه در یخچال خونه رو باز میکنن و ناخودآگاه تعداد آنتیبیوتیکی در که در خونه برشت ببرن ذخیره دارن در اختیار بچه بیذارن و میخوان که اینها رو مصرف کنه به این امید که مثلا بیماری شدت پیدا نکنه. این رویه بسیار غلطی است و به هیچ وجه بر توصیه نمیشه و ثابت شده است یکی از عوامل مهم مقاومت های میکروبی همین مصرف نابجای آنتیبیوتیک توسط مادران و یا اولیا هستش که در خونه اتفاق بود. خیلی از عزیزان با مراجعه به طبیب اصرار میکنن که طبیب براشون آنتیبیوتیک بنویسه و این واقعا به نظر میاد که این هم کار شایسته ای نباشه و بهتره که واقعا طبیب با مطالعاتی که میکنه، با آزمایشی که میده، با معاینات که انجام میده، وقتی که احراز شد که بیمار نیاز به آنتیبیوتیک داره، نسبت به تجویز آنتیبیوتیک اقدام بکنه. میدونید که عمده اینها ویروسی هستند و احتیاج به آنتیبیوتیک ندارن. پس مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک اصلا جایز نیست. یکی دیگه هم متاسفانه در ایران مشکل دیگه‌ای وجود داره که خیلی از داروخانه‌ها حتی بدون نسخه طبیب اقدام به تجویز فروختن داروی آنتیبیوتیک به افراد میکنن که این هم به نظر میاد در ایجاد مقاومت میکروبی میتونه نقش عمده ای داشته باشه. حالا که بحث سرماخوردگی و در واقع آنفلانزا شد، بعد بگیم که افراد در معرض خطر، افرادی که بالای 60 سال هستن، اینایی که دیابت دارن، اینایی که بیماری قلبی دارن، بیماری های ریوی مزمن دارن، بیماری های کلیوی دارن، پیوند کلیه شدن، سرطان دارن، تحت شیمی درمانی و یا داروهای در واقع سرکوب کننده سیستم ایمنی هستن، اینها و خانمای باردار، اینا افرادی هستن که شدیداً در معرض خطر ابتلا به آنفلانزا و عوارض سخت اون هستن. پس در شروع فصل سرد سال در پاییز توصیه میکنیم که این عزیزان حتما نسبت به تزریق واکسن آنفلانزاشون اقدام بکنن، چون ثابت شده است که تجویز واکسن آنفلانزا در این گروه ها 1/3 در واقع از عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی اینها رو میکاهد و کاهش بروز عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی در واقع با مصرف کمتر آنتیبیوتیک و در واقع در کمتر شدن مقاومت میکروبی همراه است. برای همینه که الان از 2-3 سال به این طرف در دنیا ثابت شده است که واکسن آنفلانزا یکی از حربه هایی است که میتونه از مقاومت میکروبی در یک جامعه بکاهد. پس با تجویز واکسن آنفلانزا علاوه بر اینکه ما بیماری آنفلانزا نمیگیریم و دچار عوارض این بیماری نمیشویم، بلکه میتونیم در واقع از مقاومت میکروبی هم کم بکنیم. نکته آخر این که مصرف آنتیبیوتیک به صورت یک شمشیر دو لبه هست. اگر به جا مصرف بشه میکروب از بین میبره و واقعا کمک میکنه به بهبود سلامت. اگر بی جا مصرف بشه ایجاد مقاومت میکروبی میکنه و در جهت ضدیت با سلامت فرد میتونه متاسفانه ایجاد کارهای تخریبی بکنه. خاطر همین مدازه ما همیشه میگیم مصرف بهینه ی آنتیبیوتیک یکی از اصول اساسی پیشگیری و درمان در بیماری های عفونی محسوب میشه. از توجهی که به خرج دادید متشکرم.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
اپلیکیشن یا کارافزارها و کسب و کارهای اینترنتی، صنعت گردشگری، محصولات دانش بنیان و نانو فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و ده‌ها موضوع علمی دیگر، موضوعاتی است که در مجله رهاورد به اون پرداخته میشه. شما میتونید این برنامه رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران بشنوید. در صفحه نکته‌های شنیدنی مطلبی آمده درباره عارضه صورت سنگی. آیا شما در این باره اطلاعاتی دارید؟ باید خدمتتون عرض بکنم که عارضه صورت سنگی عارضه‌ای است کمیاب که بعضی از افراد دچارش میشن. این عارضه رو سندروم موبیوس هم میگویند. افراد مبتلا به عارضه صورت سنگی قادر نیستن هیچ گونه احساساتی اعم از خنده، گریه، ناراحتی، خشم و غیره رو با صورتشون نشون بدن. این اختلال نادر عصبی مادرزادی در ابتدا بر روی عصب شماره 6 و سپس 7 جمجمه تأثیر میگذاره و افراد با چنین سندرومی نمیتونن عضلات صورتشون رو حرکت بدن. مثلا بخندن، اخم کنن و یا حتی چشمک بزنن. این سندروم میتونه با مشکلات تنفسی، گفتار و اختلالات بلع، اختلالات بینایی، اختلال عملکرد حسی، اختلالات خواب و قدرت ضعیف قسمت بالای بدن همراه باشه و حدود 30% از کودکان مبتلا به سندروم موبیوس در طیف اوتیسم هستند.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاور.
تازه های علمی عنوان صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاور. در صفحه تازه های علمی همکارم آقای رزاق مهر چند خبر یا رویداد علمی ایران و جهان رو تقدیم شما می کنند. بشنوید.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاور خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز شنبه 30 شهریور 98 با هم مروری بر تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم داشت. ایران جزء 10 کشور برتر مدیریت راه‌ها با استفاده از پهپاد. دبیر کارگروه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی اعلام کرده بر اساس آمارهای جهانی ایران در زمینه توسعه فناوری‌های پهپاد جزء 10 کشور برتر مدیریت راه‌ها با استفاده از پهپادها قرار داره. کشورمون از سال 1385 تا 95 وارد فناوری پهپادهای غیرنظامی شد. توسعه کاربردهای پهپادها در حوزه مدیریت بحران امری بسیار ضروریه. به عنوان نمونه در سیلی که امسال در استانهای گلستان و لرستان به وقوع پیوست، پهپادها تونستن کابل، برق، تناب و غذا رو به سیل زدگان برسونن. علاوه بر این در سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج هم پهپادها تونستن بعد از 10 ساعت مکان دقیق سقوط هواپیما رو در ارتفاعات دنا پیدا کنن. از کاربردهای دیگه این فناوری میتونیم بحث اطفای حریق رو مطرح بکنیم. علاوه بر این با استفاده از این فناوری از شکار غیرقانونی در جنگل‌های استان گلستان هم اخیراً جلوگیری شد. درمان بیماری‌های صعب العلاج با خون بندناف. پزشکان در یافته‌های جدید خودشون خون بندناف رو منبعی غنی از سلول‌های بنیادی برای تعمیم مغز و استخوان بیماران صعب العلاج یافتن. تاکنون مغز و استخوان اهدا کنندگان به عنوان منبعی از سلول‌های بنیادی برای ترمیم مغز و استخوان بیماران مورد استفاده قرار گرفته. اما محققان نشون دادن که خون بندناف منبع جایگزین بسیار خوبیه. خونی که بعد از تولد در بند ناف و جفت انسان باقی میمونه منبع غنی از سلول‌های پیشساز خونساز یا همون سلول‌های بنیادیه که سایر سلول‌های خونی رو تولید می‌کنه. خون بند ناف برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده میشه. در بسیاری از موارد در پیوند مغز و استخوان جستجو برای یافتن یک اهدا کننده مناسب میتونه کار بسیار مشکلی باشه. چندین مزیت در استفاده از سلول‌های بنیادی خون بندناف وجود داره که از جمله اونها میتونیم به دسترسی سریع و احتمال آلودگی و ویروسی کمتر اشاره بکنیم. بدون شک آینده نوید بزرگی برای استفاده از سلول‌های بنیادی خون بندناف در بیماری‌های صعب العلاج بیشتر و در طیف گسترده‌تری از بیماران رو میده. ژن مشترک زبان و چپ دستی. بسیاری از وسایل مورد استفاده روزمره ما مثل قیچی، ماژیک، اینها برای افراد راست دست طراحی شدن و افراد چپ دست مجبور به استفاده از اونها هستند و همیشه مجبورن که خودشون رو با این وسایل وفق بدن. حتی در گذشته های نچندان دور افراد چپ دست رو مجبور میکردن که در نوشتن از دست راست خودشون استفاده بکنن. اما دانشمندان دانشگاه آکسفورد موفق شدن ژن‌های مرتبط با چپ دست شدن افراد و ژن‌های مرتبط با قسمت‌های مربوط به زبان رو در مغز پیدا کنن. این مطالعه توسط محققان دانشگاه آکسفورد انجام شده و ژنوم حدود 400 هزار نفر رو از بانک زیستی بریتانیا تجزیه و تحلیل کردند. از مغز حدود 10 هزار شرکت کننده در این مطالعه تصویربرداری شد و مشخص شد چپ دست بودن با تفاوت در ساختار مغز همراهه، یعنی محققان تفاوت‌هایی رو در اثر ماده سفیدی که در مناطق مربوط به زبان در مغز برجا می‌مونه پیدا کردند. ماده سفید یکی از بخش‌های سیستم عصبی مرکزیه. سیستم عصبی مرکزی از دو ناحیه ماده سفید و ماده خاکستری تشکیل شده. این ماده بخش اصلی مغز و بخش سطحی نخاع رو تشکیل میده. نتایج این تحقیق نشون داد که در شرکت کنندگان چپ دست، مناطق زبانی سمت چپ و راست مغز با هماهنگی بیشتری با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این کشف زمینه جالبی رو برای تحقیقات آینده ایجاد میکنه، چرا که ممکنه چپ دست‌ها بدین طریق در خطابه و سخنرانی نسبت به راست دست‌ها برتری داشته باشند. آنچه شنیدید جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی در صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد بود. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف مجله علمی پزشکی رهاورد از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. همچنین شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه. شما میتونید سوالات و موضوعاتی رو که دوست دارید از طریق این مجله پخش بشه با ما در میون بگذارید. صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم، صفحه نانو. دنیای علم دنیای بی انتهایی است که با ظهور نانو فناوری پر از عجایبی شده که زندگی رو برای انسان راحت تر کرده. با این مقدمه صفحه نانو فناوری رو باز میکنیم تا با یکی دیگر از دستاوردهای نانو آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کدخدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. امروز فناوری نانو داره اثرات مثبتی در اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی مردم در جهان میگذاره و هر کشوری که در این زمینه با دانش و آگاهی تلاش کنه میتونه از فواید علمی و آثار اقتصادی و اثرات مثبت اون در زندگی بهره مند بشه. الان محصولات زیادی در مقیاس صنعتی در کشورم دارن تولید میشن که هر کدوم به نوعی در زندگی ما میتونن اثرات مثبتی رو به همراه داشته باشن. مثلا چی؟ مثلا داروهای ضد سرطان و مکملهای نانویی اثر بخشی بیشتری دارن این داروها و اثرات جانبی کمتری رو به دنبال دارن. در عین حال هزینه اونها هم نسبت به نمونه‌های خارجی بسیار بسیار کمتره و در عین حال در دسترس‌تر هستن. یه دسته از محصولات نانو بحث ایمنی رو بالا میبرن، مثلا پوشش‌های محافظ سازه در برابر آتش، یا مثلا پارچه‌ها و رنگ‌های ضد امواج، یا چسب سنگ‌های ساختمانی، بتن‌های سبک و امثال هم. اینها همه تأثیرات مثبت محصولات نانویی هستن که در داخل تولید میشن. لوله‌های بی صدا در ساختمان‌ها آسایش بیشتر خونوار رو به دنبال داره و عایق‌های صوتی و حرارتی به همین ترتیب موجبات راحتی بیشتر در میشه گفت که خانه رو مهیا می‌کنه. با نانو دوام و عمر محصولات افزایش پیدا می‌کنه، هزینه‌ها کمتر میشه و برای جامعه آسایش و تولید ثروت به دنبال داره. این دستاوردها نیست مگر با تلاش محققان کشورمون و تولید صنعتگران دلسوز کشورمون که برای رشد و تعالی جامعه لحظه‌ای درنگ نکردند.
به پایان فرصت مجله علمی پزشکی رهاورد رسیدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار متشکریم. قبل از خداحافظی سؤالی رو خدمت شما مطرح می‌کنیم و پاسخ اون رو در برنامه فردا تقدیم می‌کنیم و خواهش می‌کنیم که شما هم به پاسخش فکر کنید. سؤال اینه: آیا می‌دونید سیاره جهنمی کدام سیاره است و چرا به این نام خوانده میشه؟ فردا در یکی از صفحات مجله رهاورد پاسخ این سؤال رو بشنوید.